بله خیلی هم تلاش کردن
ولی خب حمایت کرد و دانشکده صدا سیما برگزار کرد.
بله درست.
بفرمایید آقای
سطح فرمودن در مورد قیمت ها. خب
من ها چون قیمت ها رو گفتن اینو بگم بعد خدمت شما باشیم. من 28 تیر ماه
بله
قیمت های بیلبورد ها رو برای یک کاری در آوردم تهران رو، که شنیدم یه مثلا 10 روز بعدش
مزایده برگزار شده،
دوباره قیمت ها افزایش پیدا کرد. 10 تا بیلبورد پرفروش تهران اون موقع به شکل میانگی من قیمت گرفتم، قیمت 3 روزش 1,764,000,000 تومان بود.
برای 10 تا یا
نه یه دونه؟
نه این قیمت تعرفه هاست.
سازمان هم همینه. 15 بیلبورد پرفروش و حاشیه تهران خدمت شما عرض بکنم که 93,500,000 تومان. این قیمت میانگین بود که من گرفتم.
البته تعرفه ها شما رو یه مقدار به اشتباه میندازه، برای اینکه متاسفانه تو بازار چون مرسوم شده که تا حدود 70% در واقع سفارش دهندگان انتظار تخفیف دارن، این بحث شما باید اون 30% اونو مثلا در نظر بگیریم. اون تعرفه ملاک نیست.
بله داشتیم میفهمیدیم عرض میکردم. بله حالا رفتیم روی قیمت. بله اون تعرفه است و تعرفه رو نباید لحاظ کنیم، بلکه بعد از تخفیف قیمت رو باید در نظر بگیریم، که حالا بعد از اون تخفیف قیمت ها کم نخواهد بود. حالا که رفتیم روی قیمت، هر چیزی رو می‌خوایم بخریم یه اندازه‌ای داره، یه مقیاسی داره. شما می‌خواید ملک بخرین، تا دسیمترش هم حساب می‌کنن ملک رو.
بله.
بعد حساب می‌کنن که آقا بالکن جزء خونه هست یا نه، انباری جزء خونه هست یا نه. یه بانک وقتی می‌خواد بره یه شعبه رو بخره، یه شعبه رو خرید بکنه مالکیتش رو، میره تا دسیمترش رو میبینه، برش رو میبینه، ارتفاع سقفش رو میبینه و الی آخر همه اینا رو شروع میکنه محاسبه کردن. ولی همون بانک، مثال میزنم چون حالی زمانی خیلی بانک ها تبلیغ میکردن، وقتی میخواد
بیل بورد بخره، شدت کاهش پیدا کرد.
بله کاهش. وقتی میخواد یه بیل بورد بخره چه اندازه ای میگیره؟ دونه ای میخره؟ مگه هندونه است که دونه ای بخره؟ با چه مقیاسی میخره؟ حتی متراژش رو نمیاد. من میدونم که حتی قیمت رو بر متراژ تقسیم نمی کنن خیلی از صاحبان برند که ببینن متری چند دارن میخرن، و اصلا مقیاس این نیست. یه سری مقیاس و یه سری پارامترهای اندازه‌گیری داره هر رسانه‌ای، من جمله تبلیغات محیطی، استاندارد دنیا هست، همه جا منابعش موجود هست. یکی از اون مقیاس های بسیار بسیار مهم تعداد مخاطبینیه که در معرض این رسانه قرار میگیرن. خیلی هم ساده است شمارشش، ولی هیچ کی این کارو نمیکنه. در صورتی که پرتقال هم میخوان بخرن کیلویی میخرن، ولی بیلبورد به گرون قیمتی رو هیچ مقیاسی ندارند. فقط چون من از زیرش رد میشم خیلی خوبه. میدونی که در وقتی ما میخوایم برای، خیلی شفاف بگم، وقتی میخوایم برای یک برندی پلن بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، بگیم کجاها بیلبورد بزنیم، حتما یه بیلبورد باید در مسیر منزل تا محل کاری که مدیر عامل میره باشه، برای اینکه بدونم مدیر روابط عمومی یه کاری کرده. حالا به سادگی عرض میکنم در مورد ببخشید اینو عرض میکنم،
نه واقعا همینه. خب
در مورد بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی میگن آقا رئیس سازمان در مسیر رئیس ادارمون باشه، مدیر کل ادارمون باشه، بدون من یه کاری کردم. آیا مخاطب مدیر کل اداره ماست؟ مخاطب مدیر عامل شرکت هست؟
همه چیزا رو اینجوری در واقع نگاه نکنیم. من اعتقاد دارم که فرما شما درسته، رسانه چون خیلی مهمه، حدودا تو این بودجه تبلیغاتی شاید 80-85% حداقل هزینه کمپین های تبلیغاتی رو رسانه در واقع به خودش اختصاص میده و انتخاب اون خیلی مهمه تو اون برنامه تبلیغاتی. انظر اون موردی هم که شما فرمودین داریم ما، در واقع که شما هم قطعا عنایت دارین، که دی ای سیه دیگه، در واقع دیلی افکتیف سرکولیشن، یعنی شمارگان که تأثیر روزانه‌ای رو میپذیرن، یعنی شمارگان مؤثر روزانه که اصلاحاً دی ای سیه. این رو برای بیلبورد ها داریم که این پیشنهاداتش هم ما به حتی سازمان زیباسازی دادیم که میشه دوربینایی رو در واقع بالای بیلبوردان نصب کرد که در واقع ماشینایی که ازش گذر میکنه اینها تو طول روز مشخص بشه، حالا میانگین مثلا هر ماشین رو دو نفر شما بگیرید میشه این شمارگانش هم در آورد. چون خود شما یکی از اساتید در واقع ایرای کمپین هستی، میدونید که برای یک کمپین چقدر زحمت کشیده میشه. یعنی آژانس‌های ما واقعا تحقیقات بازار و خیلی بریف‌های طولانی مدت و تا نهایتا یک کمپینی رو میدن که بر اساس اون بازار هدفش، تأثیری که میخواد روی مخاطب بذاره و انتخاب رسانه هم به این اساسه. باز شما توجه دارین که خب همکاران در واقع توی انتخاب رسانه و عوامل خیلی مهمی در واقع توجه دارن که قطعا یکیش بحث دسترسیه، بحث در واقع میزان توجه مخاطب به اون رسانه، بحث دیده شدن اون تبلیغ، بحث پوشششه و اون بحثایی که دموگرافی و جمعیت شناسی خیلی عوامل. ولی اینو من قبول دارم که چون رسانه ها در انحصارن، چه صدا سیما چه در واقع تبلیغات محیطی، طبیعتاً قیمت ها تو این چند سال افزایش خیلی زیادی رو پیدا کرده که این در واقع در نهایت به ضرر تولید کننده که یا کسی که میخواد تبلیغ بکنه هست.
غیر متعارفه اصلا، غیر متعارفه.
من فرمایش جناب عالی رو قبول دارم جناب جنانی که این شاخص ها هست، منم هم عرضم همین بود، ولی اندازه گیری نمیشه. چرا کسی سرمایه گذاری نمی کنه؟ هیچ صاحب برندی حاضر نیست کمتر از 1% بودجهش رو بذاره برای شرکت های تحقیقاتی و این کارو بکنه. یکی دو تا شرکت تحقیقاتی بودند یا الان هم شاید باشند، یه شرکتی رو میدونم که داره اینو اندازه گیری میکنه ولی هیچ
کدومش نمیخره. یعنی تبلیغات،
تبلیغات محیط رو اندازه گیری میکنه ولی هیچ کدومش نمیده بخره، دیمی میخرن، هیچ کی حاضر نیست این کار رو بکنه چون این نگرش بهش وجود ندارد یا فروشندگان رسانه هم زیاد مایل به اندازه گیریش نیستن. وقتی اندازه گیری نشه راحت تر فروخته میشه، وقتی اندازه گیری بشه یه کمی پیچیده تر.
خب
میشه.
این برمیگرده به همون جایی که من بهش اشاره کردم، صنعت.
بله،
اینکه کاست بنفیت رو، اینکه کاست بنفیت رو نمیبینیم توش دیگه.
بله،
این فکر میکنم خیلی نکته مهمی باشه که فراموشش میکنیم. آقای مهدی فخار صادق هم به ما ملحق شدن، سلام میکنم به شما آقای فخار، خیلی خوش آمدید. قربان،
سلامت باشید، خیلی متشکرم، خوشحالم در جمعتون هستم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. برمیگردیم خدمت شما. نمیدونم بحث رو شنیدید یا نه توی مسیر تشریف میوردین.
نه متاسفانه.
خب پس حالا یه چند دقیقه رو با دوستان باشیم که حتما. شما هم در جریان بحث قرار بگیرید. آقای تقوی، وقتی ما توی یک محصولی هزینه فایده رو نگاه نمی کنیم، طبیعتاً اون صنعت نمیتونه در واقع بدون حمایت‌های خاص و ویژه روی پای خودش بیسته، به پویایی نمیرسه، به بلوغ نمیرسه. در مورد الان بیلبوردها این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ یعنی به اون بلوغه رسیدیم یا نه؟
صادقانه بخوام بگم خیلی نه تنها نزدیک نشدیم، خیلی دور شدیم. یعنی من اگر امسال رو با 2 سال پیش مقایسه بکنم، با 3 سال پیش مقایسه بکنم، با 10 سال پیش مقایسه بکنم، خیلی فاجعه است. اگه من پاسخ سریع بخوام بگم، هیچ ابزاری وجود نداره. ما اصطلاحا میگیم حالا جی آر پی این موضوع، و اون عددی که سازمان زیباسازی بابت بیلبوردها داره دریافت میکنه یا اون خریدار در واقع مشتریان ما این خریداری میکنم، یه قیمتی میگیم اون مجبور بخره، متی چند، کیلوی چند، سانتی چند، اینا وجود نداره. تا اینها در چارچوب خودش، یعنی ما جهت رو بدیم، اول ارزش گذاری بکنیم.
آخه من یه چیز شنیدم که خیلی از مواقع این بیلبورد خریدن ها دستوریه، یعنی صاحب صنعت.
شما دولتی ها رو درست میگید، من راجب دولتی ها صحبت میکنم.
صاحب تابلو
بله،
در واقع از یه جاهایی بهش دستور رسیده که برو اینجا این تبلیغ رو انجام بده.
ببینید، اونا دولتی ها رو من ورود نمیخوام بکنم، اون چون اصلا قیمتش براش مهم نیست. یه هدف دیگه ای داره.
نه اینجوری نیست. ببینید ما کمپینای 360 درجه داریم.
من اتفاقا می‌خواستم اینو
کامل یعنی اولش این بار یه آره برنامه پرده رسانه‌های اصلی مختلف هست، پخش تیزرش آگهش تو صدا سیما هست و از اون ور در تکمیل این چون این رسانه هم دیگه باید مکمل و کامل بکنن توی تبلیغات محیطی همینو به اصطلاح تو پیچ ها برگزار میشه خیلی چیزا الان در و این که الان میفرمایید قیمت ها البته مسیرها مشخصه، بالاخره اونی که توی مدرسه همته یه متری رو داره، اونی که تو آزادگانی داره یه متر داره.
این از این قیمت از این منظر من اگه اجازه بدید
بله بفرمایید
تموم کنم. بله دقیقاً درست میفرمایید، من اون سفارشایی که میشه رو منظور نمی کنم. ما تو بخش خصوصی صحبت میکنیم چون عدد رقم واقعی و فروش واقعی ما به بخش خصوصیه، تابلوی تجاری رو عرض میکنم. ما در اونجا متاسفانه مخصوصا توی یک سال و نیم گذشته با یک اعداد و ارقامی روبرو هستیم که اصلا هیچ اتفاق خاصی برای اون محصول نیفتاده، نه حاشیه سودش بالاتر رفته، نه تعداد تولیدش بالا رفته، نه نمیدونم ارزش افزوده. ببینید این در واقع من خیلی سریع بخوام بگم، اگه من یه تابلوی برای برندم دارم گرون میخرم، دستم دارم میکنم تو جیب شما، چون من پولش از شما میگیرم. شما هر جنسی که میخرید هزینه تمام شده تون بر به تبلیغاته.
بله.
این نیستش که تبلیغاتشو در واقع همینجوری هبه کرده باشن، نه تبلیغات گرونه و تبلیغات بیلبورد وحشتناک گرون شده، مخصوصا تو این یک سال اخیر، چند ماه اخیر که همین مزایده اخیر خیلی از دوستان ما هم از جمله آقای دکتر خودشون نتونستن تابلو بگیرن بس که گران بود. حالا نباید اینو عرض میکردم خدمتون.
نه خب خیلی شفاف
ولی واقعیته. خب اینا قدیمی های صنف هم
آقای جنانی و همکارانشون.
بله بله
حضرت عالی آقای جنانی هم از
اینا نمیتونن تابلو بخرن یعنی من تمام عمرشون رو که کار کردن رو روش بذارم بعد اگه زندان نرن اگه اتفاقی نیفته. و نه حقیقتشو دارم میگم، من مومن نایب رئیس انجمن با نمیدونم من جزو بنیانگذاران انجام بودم، من میدونم من تابلو نخریدم و هیچ وقت هم نمیخرم.
استراتژی شما نیست،
استراتژی شرکت ما خرید رسانه محیطی نیست، ما خرید میکنیم از همکارانمون. چرا؟ ما کمپینمون بدون بیلبورد نیست. بیلبورد من به عنوان یک رسانه خوب میبینم، به عنوان یک رسانه ایدئال برای مشتری میبینم. بنی آخه جی آر پی چنده، بالا آقای دکتر متری چنده، کیلویی چنده، آخه چرا باید مثلا قیمت چه میدونم همت 90 میلیونی بشه 1 میلیارد و 100؟
من حالا یه هفته اگه از بدین
این قیمت واقعی ها نه اینا نه تعرفه
این دیگه واقعی بود،
این واقعی بود.
عرض کنم که بله حالا دلایلی که دوستان تبلیغات محیط رو چون بحث اصلیمون هست انتخاب میکنن در کنار مثلا رسانه دیگه مثل صدا سیما، خب خیلی مواردی یعنی یه سری نقاط و قوت داره که بعضی از رسانه ها قطعا اینو ندارن. یکی اینه که خب اینو در واقع شما پیوسته روز و شب میبینی و یه جورایی هم مخاطب اجباریه، یعنی شما الان تو ترافیک گیر کردی بخوای نخوای در واقع نمیتونی خاموشش کنی یا کانالش رو عوض کنی بزنی این کان. بعد تکرارشه که این امکان تکرار رو داره، شما مثلا یه تبلیغات تلویزیونی خب چند ثانیه پخش میشه ولی تبلیغات دیگه میاد، ولی اینو شما تو مسیر چند تا
یاداوری
میکنید. ببینید ما برندهای بزرگی شما الان توی تبلیغات محیطی، خب چرا کوکاکولا هنوز تبلیغات محیطی میکنه؟ برندهای بزرگ خب نیازی نداره، من میشناسنش، ولی این تکراره و این که در به اصطلاح بودن در اسان تمایز ایجاد کردن نسبت به رقبا، اینا بحثاییه که نقاط قوت و قبلا هم ارزون بود، ارزونش هم شاید یکی از نقاط قوتش بود که الان یه مقدار این در واقع دستخوش تغییر شده. ولی چیزایی که الان نگران کننده است تو این بحث از زاویه در واقع انجمن صنفی و منافع در واقع همکاران و شرکت هایی که تو این حوزه کار میکنن تبلیغات محیطی، اینه که متاسفانه الان توی این چند سال اخیر توی شکل مزایده ها تغییراتی به وجود اومده که امکان شکل‌گیری انحصار رو میده. یعنی این الان یک خطر بزرگیه که یعنی الان هم تقریبا داره اتفاق میفته، یعنی به سمتی داره میره که یک یا دو تا شرکت یواشاش بتونن کل در واقع تابلوها رو بگیرن و بقیه همکاران که سالها تو این قضیه زحمت کشیدن بالاخره نیرو دارن، پرسنل دارن و مستقیم غیر مستقیم صدها نفر شاید چند هزار نفر دارن کار میکنن، اینها دارن موقعیت شغلی و حرفشون به خطر میفته. که من در واقع بحثم اینه که تو آسیب شناسیش باید یه فکری بکنن در واقع مقامات که این امکان شکلی تراست و انحصار در واقع از بین بره. اینو بحثای خیلی مهمیه که باید از این زاویه هم الله من دوست داشتم اینو مطرح کنم که به این توجه بشه. یه نکته دیگه هم که باز وجود داره که حالا از این فرصت استفاده کنیم، یه مقدار تناقض است. ببینید یک سری تبلیغاتو شما میتونید به راحتی از صدا سیما پخش بکنید، ولی همون تبلیغو از اکران روی تابلوهای تبلیغاتی نمیتونید، برای اینکه برای اکران تابلوهای محیطی باید برید ارشاد، وزارت ارشاد مجوز بگیرید، غیر از اون پارامترهایی که دارن خب باید به حق چک بشه. الان خود وزارت بهداشت هم یه سری ممنوعیت‌های رو ایجاد کرده که ما تو این بحث داریم. خب میگیم وقتی به یک
وزارت بهداشت یا
بله وزارت بهداشت که مثلا پفک نمیتونه پخش بشه، چیپس نمیتونه پخش بشه، روغن اینجوری باشه نمیتونه پخش بشه، کلی چیزا که به سلامتی از نظر در واقع دوستان
بهداشت نیست.
خب نه من حالا بس حتی نوشابه گازدار نمیتونه پخش چیز بشه، همینا ممنوعه. خب ولی اینو من نگاه دوستان ما اینه، میگیم وقتی به یک تولید کننده شما مجوز فعالیت میدین، خب همون ابتدا نباید وقتی امکان اینو داره که محصول تولید بکنه خب نمیتونید جلوی فروشش رو بگیرید، برای بازاریابیش نیاز به تبلیغ داره. بعد چرا این تبلیغ میتونه از تلویزیون پخش بشه ولی از مثلا
بیلبورد شهری
بیلبورد نمیتونه باشه؟ اینا هم یه بحثاییه که باز قابل توجهه.
آقای فخار
خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم یه منظر دیگه هم باید نگاه کرد. مشکلاتی که با خدمت شما عرض کنم که سازمان زیباسازی شهر تهران به عنوان متولی حالا تبلیغات محیطی در تهران وجود داره، همچون که حالا جناب آقای جنانی و جناب آقای تقوی فرمودند، من دوست دارم به این برگردم به این بحث قیمت گذاری تابلوهای محیطی. به نظر بنده سازوکار درستی نداره قیمت گذاری تابلوها. سازمان زیباسازی خودش منحصرا نمیتونه بیاد قیمت گذاری بکنه و بایستی از نظر کارشناسان رسمی بود، قبلا حداقل اینجوری بود تا جایی که بنده یادمه، از نظر کارشناسان رسمی استفاده میکرد و الان جوری شده قیمت گذاری آخرین قیمتی که فرض بفرمایید شرکت X اومده فلان تابلو رو خریده 30% برای سال چهارم بهش اضافه میکنن و خدمت شما عرض کنم که اونو به عنوان قیمت پایه در نظر میگیرن. حالا یه سری رقابت های ناسالم سالم، حالا یه سری انحصارگرایی مسائل هم وجود داره، شرکت ها میان، شرکت های فعال هم میان به اصطلاح میدمن به این مشکل و این مشکل رو دوچندان میکنه بلکه سه‌چندان. این باعث میشه که قیمت ها خیلی بالا در بیاد و یک رقابت ناسالم ایجاد بشه. یه نکته فرمودین اساتید بنده به عنوان قدیمی های صنف الان نمیتونن تابلو بخرن، ما به عنوان جدید هم نمیتونیم تابلو دیگه بخریم و اگر چنانچه بریم به این سمت، به خاطر اینکه ما به هر حال یه عرضه و تقاضایی تو بازار نگاه میکنیم و نمیخوایم روی سیستم فروش خودمون هستیم و نمیتونیم این قضیه رو بالانسش بکنیم و در نهایت ما هم از گردونه رقابت خارج میشیم و در نهایت میرسیم به اون بحثی که جناب جنانی فرمودن که یکی دو تا سه تا شرکت باقی میمونن بخوان انجام بدن. یه نکته دیگه من الان اشاره میکنم به این موضوع، متاسفانه ایجاد تابلوهای همپوشاننده تابلوهای اصلی که از قدیم اومده مکانیابی درست شده و خدمت شما عرضم که
صحبت کردن دوستان.
بله بله، اینم توی دو سال سه سال گذشته به شدت این افزایش خیلی عجیب غریبی پیدا کرده. هر کسی، من این کلمه رانت رو نمیخوام استفاده کنم ولی بعد بگم، هر کسی ظاهرا یه رانتی داره، یه کاری میتونه بکنه، میتونه بره به در و دیوار و بالای ایستگاه اتوبوس و نمیدونم تابلو رو فرض بفرمایید تو همت فروختن 800 میلیون تومان ماهیانه، یه تابلو کوچیک‌تر میان دقیقاً با فاصله 100 مترش ایجاد میکنن، اون اتومبیلی که از همت شرق به غرب داره میاد وقتی این تابلو کوچیکو نگاه میکنه تابلو دقیقاً افتاده وسط اون تابلو بزرگتر، و اون تابلو کوچیکو فرض بفرمایید با 50 60 میلیون 70 میلیون دارن میفروشن، اون تابلو 800 میلیونی هم پوشانده میشه. اینم این سیاستاش دست ما شرکت‌ها نیست، دست سازمان زیباسازی و مجموعه شهرداری تهران هستش، حالا در شهر تهران. من فکر میکنم یه مقدار حالا به لحاظ حقوقی، چون رشته تحصیلی خود منم حقوقی هستم، من خودم حقوقی هستم، علاوه بر حقوقی هم ما اصلا کاملا نابرابریم نسبت به مجموعه شهرداری که حالا سازمان زیباسازی این قضیه شده. قراردادهایی که بسته میشه بسیار قراردادهای یک طرفه و واقعا توش هیچ انقلابی نمیشه آورد و در جهت به نظر بنده 99% منافع سازمان زیباسازی به عنوان متولی تبلیغات محیطی در تهران هستش، که اینم فکر میکنم باید بابتش یه فکری کرد. در خدمتتون هستم.
متشکرم نسبت به توضیحات.
خواهش میکنم.
آقای فخار شما نکته‌ای دارید آقای صرفی؟
در پیرو فرمایشات ایشون عرض کنم خدمتتون که ببینید چون مالکیت رسانه، حالا در مورد محیطی داریم صحبت میکنیم، بله، متعلق به سازمان زیباسازی هست، اونها هستن که خطی مشیش رو تعیین میکنن. هر خط مشی که برای اون رسانه و قیمت گذاریش بذارن منتقل میشه به شرکت‌های تبلیغاتی و اونها منتقل میشه به صاحبان برند و کالا، یعنی و از اونها منتقل میشه به مصرف کننده. همونجور که استاد تقوی فرمودن میاد رو قیمت تمام شده ما تموم میشه. سازمان زیباسازی در حوزه این که کسب درآمد برای خودش داشته باشه درست داره عمل میکنه، هی مزایده میذاره، شرکت ها رو میکشونه وسط، قیمت ها رو بالا میبرن، برنده میشن، حالا بعضیا پسش بر میان بعضیا پسش بر نمیان، ولی در باید بداند چون مالک انحصاری تبلیغات محیطی هست، در تبلیغات هم وظیفه‌ای داره. آیا تخصص تبلیغاتش رو رعایت میکنه؟ من نمیدونم دارد یا ندارد. آیا علم تبلیغاتش اونجا به کار میبره یا فقط میخواد کسب درآمد کنه؟ یعنی یه مسئولیت دیگری هم در قبال صنعت تبلیغات و به تبع اون در قبال برندها و به تبع اون برای مصرف کنندگان داره. همینجور سازمان صدا و سیما به عنوان گسترده ترین شبکه تبلیغاتی که بزرگتر از سازمان زیباسازی هست، یه مسئولیت هایی ما داریم چون این ابزار دستمون هست، نمیتونیم فقط باش کسب درآمد بکنیم. ما بحث فرهنگی رو داریم اینجا، غیر از بحث عرض کنم خدمتون تجاری، بحث های فرهنگی رو کنارش داریم. من نمیگم حالا درصد هایی دارم، 15% از هر، حالا آقای جانی میتونن اصلاح بفرمایند بنده رو، 15% تبلیغات فرهنگی باید بریم، اونا رو نمیگم رعایت نمیکنن، رعایت میکنن، اما نسبت آیا چقدر کمک میکنن به صنعت تبلیغات، یا صنعت تبلیغات رو مثل ببخشید بله نسبت به اونها یه گاو شیرده دارن میبینن، یه پولی ازش بگیریم بدیم به شهرداری، اینم شهر زیبا بشه، جدول کشی باش بشه. تبلیغات بحث اینه که به کار و کسب ها کمک میکنه، ابزار کار و کسب هاست و از اون طرف فرهنگ سازی میکنه، فرهنگ سازی مصرف میکنه. حداقل آیا به این هم فکر میکنیم یا فقط میخوایم از رسانه ای که مالکیتش رو داریم فقط کسب درآمد کنیم، به هر قیمتی شهر رو پر کنیم از بیلبورد بزرگ و کوچیک، پل آبر، استرابورد، سی ال بی فلان، که فقط درآمدمون بالا بره. بعد از مدتی صاحبان برند میبینن تبلیغ میکنن دیگه پاسخ نمیگیرن، اون وقت این مثل دومینو برمیگرده به هم.
آخه این من حرف شما رو میپذیرم، من حرف شما رو میپذیرم، اما نه همش رو. یه بخشی هم برمیگرده به کمپین گذار،
بله،
یه بخشی هم برمیگرده به کسی که مسئولیت تبلیغات رو بر عهده داره، اون آژانسی که اومده تبلیغات یک برند رو بر عهده گرفته. واقعیتش رو بگم، من مدت هاست توی تهران تابلویی که خلاقیت داشته باشه ندیدم.
این همون عرض بنده بود که گفتم دو بخش میکنم، میگم ظرف و مظروف. اونجا تخصصمون کمتر از اینجاست، در دو حوزه هم کمتره. من یه بحثی دارم حالا اگه اینجا باشه میایم خیلی میبریم ما حالا تبلیغاتی هستیم خودمون رو زیر سوال که آقا ما طرح خلاقانه نمیدیم چرا ما نباید طرح خلاقانه بدهیم اونی که دستور کار به ما میدهد باید درست باشه دستور کارش که صاحب برنده و تبلیغات رو در حوزه خودش به اندازه ما به عنوان سفارش دهنده بلد باشه کار خوب باید از ما بگیره کار خوب باید از ما بخواد نه هر طرحی بردیم جلوش گذاشتیم بگه باشه یا سلایق خودش رو وارد بکنه تا دستور کار خوب ندهد تا خودش اشراف کامل نداشته باشد نمیتونه از یه آژانس تبلیغاتی کار خوب
بگیره. اگر قرار باشه که این کار رو انجام بده چه نیازی به واسطه وجود داره این وسط؟ ببینید این که باید خودش بفهمه
دستور کار درست بده
و دستور کار درست بده قابل قبوله، اما این که برگزار کننده کمپین تبلیغاتی، کسی که میخواد بره بیلبورد بگیره، کسی که میخواد بره استرابورد بگیره، کسی که میخواد بره تبلیغ چه میدونم مترو بگیره، اون کسی که داره این کار رو انجام میده، این که بگیم آقا خب حالا اون باید اتفاقا خلاقیت رو ایجاد بکنه، اون باید خلاقیت من
یه نکته
چهار به یکی ما
نه
ما شما
ممنونیم که شما خوب هدایت میکنید و اشراف دارید به بحث، ولی یه نکته است اونم اینه که بله یه کمپین تبلیغاتی رو که یک آژانسی میده الزاما خودش اجرا نمیکنه، اینجوری نیست. خرید رسانه رو خیلی مواقع بر اساس اون برنامه خود برند انجام میده، راوتومی و مدیر تبلیغات صاحب اون تولید کننده اصلا با برند با آژانس کاری نداره. آژانس اومده یک برنامه تبلیغاتی یک کمپین رسانه بهش داده که شما میخوای به این اهدافت برسی، حالا اون اهداف قابل بحثه، و بر اساس اون اومده بهش یه مدیا پلن داده، یه برنامه رسانه‌ای داده، و وظیفه آژانس در واقع اون بحث طراحی پیام، یعنی اون خلاقیتی که باید توی ارائه پیام داشته باشه، که اینجا خب خیلی دوستان کارهای قابل توجهی رو انجام دادن، ولی لزوما اجراش با اون آژانس نیست. خیلی مواقع چون بودجه سنگینه خود تولید کننده صاحبان پیچ برگزار میکنن و بر اساس اون بحث قیمتی جلو میبرن.
من از یه بود دیگه باشه عرض کنم خدمتون.
بله حتما.
الان میریم میگیم که میخواد تبلیغات بکنه یه صاحب برند، حاضر 5 میلیارد تومان، 7 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان با همون قیمتایی که بعد از تخفیف هست رسانه بخره. بهش میگی برای این ظرف، برای این رسانه به عنوان ظرف که اومدی 7 میلیارد تومان دادی، 250 میلیون تومان پول کمپین بده. میگه 250 میلیون تومان پول طراحی بدم؟ اون طراحی نیست، اون ایده است. ما عادت نداریم. کلاً ما ایرانی عادت نداریم. پول چیزی که لمسش نمی کنیم و بدیم، پول ایده کجا میدیم؟ نمیدیم. 7 میلیارد پول رسانه میدهیم اما حاضر نیستیم 200 میلیون تومان پول مظروفش رو بدیم،
که 90 درصدش هم اشتباه
و بعد کارکرد اون رسانه‌ای که درست کار میکنه رو میاریم پایین. اگر اون 7 میلیارد رو بکنیم 6.5 میلیارد، 250 تومنشو بذاریم جیبمون به عنوان صاحب برند، 250 تومنشو بدیم کمپین درست طراحی بکنیم، اون 6.5 میلیارد دیگه خیلی بیشتر اثر بخش خواهد بود. بعد اون رسانه میتونه وظیفه خودش رو درست انجام بده. حاضر نیستن صاحبان برند، اینجا عرض من این بود که اونها کار خودشون رو به عنوان تبلیغات انجام نمیدهند، دستور کار درست نمیدهند. مثل اینکه ما بخوایم مهمان دعوت کنیم بعد بگم آقا ظرف چینی فلان میچینم اما توش هر آشغالی میریزم مهمونم بخوره. حاضرین پول ظرفه رو بدیم ولی سر غذاها رو ندیم. ظرف و مظروفه با هم نمیخونه. اینجاست که عرض میکنم دستور کار درستی نمیاد.
آقای تقوی نمیشون،
من دو تا موضوع دارم. یکی که اعتقاد دارم ادامه بحث آقای دکتر جنانی و ببریم جلو که آسیب شناسی بشه. واقعیت قضیه
بفرمایید.
واقعیت قضیه یه نکته‌ای وجود داره که اونجاست که باید بهش توجه بشه. این مسیری که داریم طی می‌کنیم که باز آقای فخر اشاره قشنگی کردن، مسیر داره میره که همه این آژانس‌ها آژانسایی که سالیان سال رسانه دار بودن، کریتیو نیستن و رسانه دار بودن، اینها بیان کنار